مور به دو وزارتخانه برنامه برای پوشش جاماندگان سهام عدالت آماده شود. کرونا ویروس چینی، از شایعه تا واقعیت. شایعه سازی وزارت خارجه آمریکا درباره شیوع کرونا از چین افشا شد و تکانه های شدید بر پیکر پیمانی به وسعت دو سوی آتلانتیک. رئیس جمهور فرانسه برای بررسی کاهش نقش این کشور در سازمان ناتو تشکیل جلسه بحران داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان خوبم، صبح دوشنبه شما بخیر، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. من ساسان رئیسیان هستم، با افتخار مشروع خبرهای بامدادی رادیو ایران رو به آگاهی شما میرسانم. آغاز سال تحصیلی جدید با شتاب روند واکسیناسیون. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت شتاب واکسیناسیون رو برای مردم امید بخش دانست و افسود در کنار آن دقت و انضباط واکسیناسیون اهمیت زیادی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. آقای رئیسی گفت به لطف الهی با شتابی که در روند واکسیناسیون آغاز شده سال تحصیلی 1400-1401 در زمان خود آغاز خواهد شد و همه دانش آموزان، دانشجویان و خانواده های اونها اطمینان داشته باشند که امر آموزش در کشور رونق خواهد گرفت و تعطیلی و تأخیر در اون رو خسارت به فرزندان خود می دانیم. از دیروز سامانه نوبت‌دهی واکسیناسیون برای متولدین اول مهر 1382 تا اول مهر 1383 ویژه دانش آموزان سال آخر متوسطه دوم باز شد. این افراد برای ثبت نام و دریافت نوبت به سامانه سلامت مراجعه کنند. از سوی دیگه تقریبا در بیشتر استانهای کشور محدودیت سنی برای واکسیناسیون کرونا برداشته شده. بر اساس دستور وزیر بهداشت در 25 استان آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، همدان و یزد متولدین 1383 و قبل از اون میتوانند واکسن کرونا بزنند. در تهران هم به گفته استاندار تمام افراد 18 سال به بالا از فردا میتوانند برای دریافت واکسن مراجعه کنند. گزارش همکارم دارویی رو بشنوید از مرکز واکسیناسیون از زهرا در بولوار فردوس غرب تهران.
افزایش سرعت واکسیناسیون، فرایندی که نتیجه هماهنگی و اجرای مطلوب ارگان‌های مختلفه. دهه چندی هستین؟
16 سال.
دهه چند هستین شما؟
80. 18.
الان چند سالتون شما؟
33 سال.
شما چند سالتونه؟
من 20 سالمه، دانشجو هستم.
چی شد که اومدین واکسن بزنین؟
خیالم راحته، ما پدر مادرمون خب بالاخره سنشون بالاست، دیادم واکسن بزنه ایمیل میشه دیگه.
واکسن چی دادین؟
برکت زدم.
دوز چندمه؟
دوم.
چند سالتونه؟
من 55 سالم.
چی شد که تصمیم گرفتین واکسن بزنین؟
چون یه بار کرونا گرفتم، دیگه دیدم خیلی کرونا سخته، همون گفتم بزنم دیگه.
بالاخره برای مراقبت بیشتر و درگیر نشدن به این بیماری آدم باید بزنه.
از بچهای فضای سبز هم آماده برای واکسینه شدن. چند سالتون شما؟
32 سال.
چی میخوان بزنین؟
سینوفای.
سینوفارم میزنین؟ دوز چندم؟
دوز اوله.
افرادی که واهمه دارن تو زدن واکسن، میترسن در حقیقت واکسن بزنن، چه صحبتی با اونا دارین؟
ترس نداره، چیزی که باید همه بزنن دیگه، همگیر شده دیگه. بهتر از اینه که آدم روزانه 500-600 نفر فوت میکنه. واکسن میزنیم هم بدن ایمن میشه، هم خیالمون هم راحت‌تر میشه.
چی شد که اومدین واکسن بزنین؟
یه من پدرم دهه مرداد فوت شد سر همین کرونا که واکسن نزده بود. بیمارستانم بستری شد، حدود مثلا یه 400 میلیون هم ما خرج کردیم ولی دیگه نشد.
خانم دکتر فرمانی، پزشک مجموعه مرکز واکسیناسیون الزهرا.
اینجا ما روزانه از 8 صبح تا 8 شب مشغول واکسیناسیون هستیم و حدود 2000 تا 2100 تا واکسیناسیون انجام میشه. در این مرکز ما واکسن سینوفارم و دوز دوم برکت تزریق میکنیم. طبق روال قبلی بالای 18 سال که واکسینه میشدن، الان طبق مصوبه جدید متولدین 82 و 83 که 17 و 18 سال میشن هم شروع به واکسیناسیون کردیم.
روند خوب واکسیناسیون نتیجه فرایند مطلوب واردات، افزایش ساعت کاری و تعداد مراکز و استقبال مردمه. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که برای قطع زنجیر زنجیره بیماری در کشور مشارکت همگانی در واکسینه شدن رو میطلبه.
چگونگی شایع سازی وزارت خارجه آمریکا درباره شیوع کرونا از چین افشا شد. دستیار سابق وزیر امور خارجه آمریکا در نامه افشا کرد که چگونه افرادی در وزارت خارجه این کشور تلاش کردند تا نظریه غیر علمی مبنی بر یک نشر آزمایشگاهی از ووهان چین و به دنبال اون انتشار ویروس کرونا رو عرضه کنند. به گفته کریستوفر فورد، نظریه نشر آزمایشگاهی ویروس کرونا بدون اثبات علمی و زمانی که در حال بررسی این موضوع بودیم منتشر شد. به گفته دستیار سابق وزیر امور خارجه آمریکا، هیچ یافته علمی تا امروز درباره شیوع کرونا از آزمایشگاهی در ووهان چین به دست نیامده است و اعلام علنی این نظریه از جانب آمریکا به تمام مردم جهان رفتاری غیر مسئولانه بود. خبر دیگر از کرونا در آمریکا این که در هفته گذشته به طور متوسط روزانه 2000 نفر در آمریکا بر اثر کرونا جان خودشون را از دست دادند. به گزارش CNN، با وجود اینکه بیش از نیمی از جمعیت آمریکا به طور کامل ضد کرونا واکسینه شده است، اما با این وجود موارد مرگ ناشی از کرونا رو به افزایش است. وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی انگلیس هم اعلام کرد در شبانه روز گذشته 29612 انگلیسی دیگر به کرونا مبتلا شدند. منابع بیمارستانی اعلام کردند بیش از 8000 بیمار کرونایی به علت وخامت وضعیت جسمی در بیمارستان‌ها بستری‌اند. در چین نیز بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت این کشور، در پوتیان از توابع استان فوجیان 43 مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت و گزارش شده است. تمام خدمات حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس، تاکسی و مترو در برخی شهرهای استان فوجیان به حالت تعلیق درآمده است.
وقتی به صدا نیوز مجهز هستید، با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شماست. ادساین صدا نیوز IRIB.
برنامه دولت برای حمایت از جاماندگان سهام عدالت. وزیر اقتصاد گفت که رئیس جمهور از وزارتخانه‌های اقتصاد و کار خواسته تا برنامه‌ای برای پوشش جاماندگان سهام عدالت آماده کنند. به گفته آقای خاندوزی، دولت 13 از ابتدای کار برای حل مشکل جاماندگان سهام عدالت برنامه‌ریزی کرده و برای اجرای اون حتما از مجلس کمک می‌گیرد. از جمعیت 85 میلیونی کشور، حدود 50 میلیون نفر سهام عدالت دارند. سامانه املاک و اسکان کشور بعد از 2.5 ماه دوباره فعال شد. هموطنانی که تاکنون اطلاعات ملکی و سکونتی خودشون رو در سامانه املاک.mrud.ir ثبت نکردند، تا پایان مهر برای ثبت اطلاعات فرصت دارند. در غیر این صورت مشمول جریمه مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند. این سامانه از اواسط فروردین امسال فعالیت خودش را آغاز کرد، اما اواسط تیر ماه به علت مشکلات فنی از دسترس خارج شد. وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته گفته بود که بارگزاری مجدد سامانه اسکان به زودی انجام خواهد شد. وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده است که نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در صورت عدم ثبت نام در سامانه اسکان و املاک در سال اول 6 برابر مالیات بر اجاره، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر مالیات بر اجاره خواهد بود. دومین نفتکش ایرانی به نام فارست به نزدیکی آبهای سوریه رسید. این نفتکش حامل سوخت به مقصد لبنان است. همچنین پایگاه تانکر تراکرز از حرکت سومین نفتکش حامل سوخت از آبهای ایران به سوی دریای سرخ خبر داد و نوشت ورود این محموله های سوختی به لبنان می تواند بحران فلج کننده انرژی در لبنان را کاهش دهند. نخستین کشتی حامل سوخت ایران هفته گذشته در بندر بانیاس سوریه لنگر انداخت و محموله اون پس از تخلیه با صدها تانکر به لبنان منتقل شد، موضوعی که شادی و استقبال لبنانی ها رو در مسیر عبور این کامیون ها به دنبال داشت و موجب شد تا سید مقاومت از مردم بخواهد برای جلوگیری از آسیب در مسیر عبور این تانکرها از اونها فاصله بگیرن. سازمان ملل ماه گذشته درباره وقوع فاجعه انسانی در لبنان به ویژه مراکز درمانی به علت کمبود سوخت هشدار داده بود. آمریکا با اعمال تحریم‌های سوختی و اقتصادی در پی اعمال فشار حداکثری به مردم لبنان و تحمیل خواسته‌های خود به آنهاست، موضوعی که به گفته کارشناسان منطقه با ابتکار عمل حزب الله لبنان و خرید سوخت از ایران شکست خورده است. لغو دیدار وزرای دفاع فرانسه و انگلیس. دولت فرانسه نشست هفته جاری وزرای دفاع فرانسه و انگلیس رو بعد از ابطال قرارداد زیردریایی با استرالیا لغو کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز دیشب با وزرای جنگ و خارجه این کشور و سفرای فراخوانده شده اش از واشنگتن و کامبرا تشکیل جلسه بحران داد. جلسه‌ای با موضوع کاهش نقش فرانسه در ناتو. روابط فرانسه با آمریکا و استرالیا چند روز پیش با امضای معاهده امنیتی میان این دو کشور وارد چالش جدی شد. معاهده‌ای که منجر شد قرارداد 90 میلیارد دلاری فرانسه و استرالیا برای ساخت زیردریایی لغو شود. حالا خبرهای دیگری هم از لغو خرید هواپیماهای فرانسوی از سوی سوئیس میرسد با هدف خرید F-35 آمریکایی. اتفاقی که بنزینی است بر آتش فرانسه که هر لحظه در حال گر گرفتن بیشتر است. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
لرزه‌های شدید بر پیکره پیمانی به وسعت دو سوی آتلانتیک. دیروز ناتو در بیانیه اعلام کرد اختلاف اخیر فرانسه با آمریکا تأثیری بر همکاری‌های داخلی این پیمان نخواهد داشت. اما خیلی زود معلوم شد که این بیانیه از آن دست بیانیه‌های بی اساسی است که نمونه‌هایش را بسیار دیده‌ایم و در کمتر از 24 ساعت تکانه‌های زلزله اخیر در روابط فرانسه و آمریکا بر پیکره ناتو هم احساس شد. پیمانی که بیش از این هم از آسیب اختلافات بی نصیب نمانده بود. همین چند سال پیش بود که ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به سهم بالای این کشور از تأمین بودجه ناتو اعتراض و دولت‌های اروپایی را مجبور کرد پول بیشتری خرج این سازمان کنند. اتفاقی که نارضایتی این دولت‌ها را به دنبال داشت. پس از آن جدی‌ترین زلزله در پیمان آتلانتیک شمالی بحران افغانستان بود. جایی که آمریکایی‌ها زیر فشار محدودیت زمانی طالبان گفتند به خروج اتباع غیر آمریکایی متحد نیستند و خیلی زود نظامیان خود را از کابل خارج کردند. این اتفاق مانند یک شوک الکتریکی بر پیکر مقامات اروپایی بود که روند تحول و تغییر نگرش آنها را پرشتاب‌تر کرد. تا جایی که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت باید به فکر ارتش اروپایی باشیم. خیلی ها این اظهار نظر را اغراق‌آمیز توصیف کردند، اما حالا در فاصله کمتر از یک ماه اولین اقدام عملی و رسمی در مسیر تضعیف ناتو در حال تولد است. دیشب رئیس جمهور فرانسه که پیش از این در اعتراض پیمان امنیتی آمریکا انگلیس با استرالیا سفرایش را از واشنگتن و کامبرا فراخوانده بود با این سفرا و وزرای خارجه و جنگش وارد شور شد. جلسه‌ای برای بررسی کاهش نقش فرانسه در ناتو. البته نتیجه این جلسه هنوز مشخص نشده، اما هرچه باشد آنچه بی پرده نمایان شده آغاز دوره افول پیمانی است که سنگ برای قدرت نظامی و امنیتی غرب است، همان گونه که افول قدرت اقتصادی غرب آشکارا نمایان شده است.
صبح شما شنوندگان گرامی بخیر. هشدار شدید و لحن رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به ناامنسازان مرزهای شمال غرب کشور. سردار سلشکر باقری با اشاره به عملیات‌های اخیر و موفق سپاه در شمال غرب کشور گفته که اجرای این عملیات‌ها آغاز یک اتفاق بزرگه. وی افزود گروهک‌های مسلحی که با حمایت صهیونیست‌ها و آمریکا و برخی کشورهای مرتجع عربی در کنار مرزهای ما لانه کردند و هر از گاهی عملیاتی رو علیه مرزها و مرزنشینان شمال غرب کشور انجام میدن باید بساطشون رو از این منطقه جمع کنن. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت از این پس هیچ آرامشی در هیچ مقری از گروه‌های ضد انقلاب مسلح در شمال عراق وجود نخواهد داشت و این حق ملت ایران است. همکارم مهدی صادقی از تحریریه خبر در اینجا حضور داره تا در این باره بیشتر توضیح بده. آقای صادقی سلام، صبح بخیر. چی شده که عالی رتبه ترین مقام نظامی کشور چنین هشدار جدی رو صادر میکنه و اعلام میکنه؟
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان این بخش خبری. ببینید چندین ساله که گروه‌های تروریستی ضد انقلاب با سوء استفاده از وضعیت عراق و فدرالی شدن این کشور، حالا بر اساس قانون اساسی در واقع جدید عراق، فعالیت‌هاشون رو بر علیه ایران در شمال عراق افزایش دادن. این فعالیت‌ها به خصوص پس از شکست داعش در منطقه به دست نیروهای مقاومت افزایش زیادی داشت.
چرا شکست داعش چه ارتباطی میتونه با افزایش فعالیت این گروه داشته باشه؟ آمریکا
و رژیم صهیونیستی در واقع با برخی از کشورهای منطقه اصولا داعش رو برای این به وجود آوردن که اهدافشون رو ضد ملت ایران در واقع از طریق اونها دنبال بکنن. 4-5 سال پیش که فعالیت داعش در اوج بود، اونا تا نزدیکای مرز ایران هم اومده بودن، اگه اشتباه نکنم تا 45 کیلومتری مرزم اومدن، ولی بعد از شکست کامل داعش و از بین رفتن تهدید اونا، در واقع آمریکا رو به اجرای نقشه‌ها و سناریوهای دیگه شو بود برای ضربه زدن به ایران. و خب یکیشون هم تحریک گروه‌های ضد انقلاب در منطقه، مخصوصا توی منطقه خودمختار شمال عراق.
درسته، البته فکر کنم که آمریکایی‌ها آی صادقی اهداف دیگه هم دنبال می‌کنه.
بله، اونا دنبال تجزیه کشورهای منطقه هستن. سناریوی اول که در واقع خدمت عرض کردم برای ضربه زدن به محور مقاومت بود، ایجاد داعش بود، اما بعد از شکست داعش به دست شهید سلیمانی و نیروهای مقاومت رو آوردن به سناریوی دوم، یعنی تجزیه کشورهای منطقه، که یکی از راه‌های اجرای این سناریو در واقع استقلال نیروهای نظامیشون در منطقه شمال عراق و ایجاد گروه و ایجاد گروه‌های تروریستی در این بخش از خاک عراق بر علیه در واقع کشورمون.
دیروز سردار باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، از پایگاه حریر آمریکا در شمال عراق صحبت بلده. کرد.
پایگاه حریر در واقع یکی از پایگاهی که اخیراً به مرکز عملیات آمریکا توی مناطق شمال سوریه، شمال عراق و حتی بخشی از ترکیه تبدیل شده. حدود یک سالی هست که آمریکایی‌ها در حال توسعه این پایگاه هستند. البته فعالیت‌های مشکوک در این منطقه فقط منحصر به آمریکایی‌ها نبوده، برخی از کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی هم توی منطقه فعالند و یکی خوب. از و در واقع این پایگاه داره به یکی از مراکز بزرگ جاسوسی اسرائیل در منطقه تبدیل میشه. برخی ها هم دارن از این صحبت میکنن که رژیم صهیونیستی دست قصد داره که توی منطقه یک اسرائیل کوچک برای خودش در واقع فراهم بکنه. البته این پایگاه این منطقه چندین بار مورد حملات پهپادی و موشکی هم قرار گرفته. خوب. و میتونم اینجوری بهتون بگم که خیلی از حوادث تروریستی که از سوی گروه‌های ضد انقلاب علیه مردم کردنشین و همچنین نیروهای مرزبانی ما داره اتفاق میفته، با هدایت و حمایتی که از این پایگاه با توسط نیروهای آمریکایی اسرائیلی شکل گرفته.
درسته، عرض شود که امنیت هم که همه ما میدونیم که خط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ مماشاتی با بله. برهم زنندگان امنیت نخواهد،
نه فقط برای ایران، برای همه کشورها امنیت خط قرمزه. عملیات موشکی و پهپادی و توپخانه‌ای هفته گذشته سپاه هم که دیروز مورد تقدیر سردار باقری قرار گرفت. درست. تو همین راستا بود.
شنیدم یه رزمایش نظامی هم قراره توی شمال غرب کشور برگزار بشه.
بله، البته خبرهای رسمی هنوز اعلام نشده، اما تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که هنوز صحت و سوق اونو تایید نشده.
خیلی متشکرم از شما آقای صادقی.
بله، فقط من اگه اجازه بدین یه جمله آخر بگم، اینکه در واقع در کنار اقدامات نظامی برای برقراری امنیت و آرامش پایدار توی منطقه، ما در واقع نیاز به فعالیت دیپلماتیک هم همینطور. داریم دیپلماسی فعال.
همینطوره. متشکرم از شما آقای صادقی، صحبتتون بخیر.
متشکرم.
خب، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. سلام میکنم به همکارم حسین باقنده و بفرمایید.
خیلی متشکرم. بنده هم سلام میکنم به شنوندگان و شما همکار گرامی. آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمان با تبریک قهرمانی تیم والیبال ایران در مسابقات آسیایی گفت در مقابل افتخار آفرینی ورزشکاران کشورمان وظیفه داریم ضمن حمایت از آنان زمینه ورزش قهرمانی رو در کشور تقویت کنیم. ملی‌پوشان والیبال ایران دیروز در دیدار پایانی 21مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در سه دسته پیاپی تیم ژاپن میزبان مسابقات رو شکست دادند و ضمن کسب عنوان قهرمانی برای نخستین بار با کادر فنی تمام ایرانی بر قله والیبال آسیا تکیه زدند. رقابت‌های جام جهانی فوتسال در لیتوانی امروز پیگیری می‌شود و در دیداری حساس تیم‌های ملی ایران و آرژانتین که صعود خود را از گروه 6 به مرحله دوم مسجل کردند، امشب ساعت 21:30 دقیقه جدال سختی برای سرگروهی دارند. تیم ایران در دو بازی قبلی خود نیز تیم‌های صربستان و آمریکا را از پیش رو برداشت. تیم ملی هندبال بانوان ایران در چهارمین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا با نتیجه 28-22 تیم اردن میزبان مسابقات را شکست داد. تیم ایران فردا برابر تیم سوریه قرار می‌گیرد و در صورت پیروزی برای نخستین بار سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی رو به دست می‌آورد. پیش از این ملی‌پوشان هندبال ایران تیم‌های فلسطین و کویت رو برده و به تیم ژاپن باخته بودند. اما در بازی مهم فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگ جزیره، چلسی با 3 گل تاتنهام رو شکست داد و سرنشین شد و تیم‌های منچستر یونایتد و برایتون با نتیجه مشابه 2-1 به ترتیب برابر وست‌هام و لستر به برتری رسیدند. در سری آ ایتالیا یوونتوس برابر میلان 1-1 مساوی کرد و شاگردان مورینیو در تیم روم در زمین ورونا 3-2 مغلوب شدند تا نخستین شکست آقای خاص رقم بخورد. در لیگ اسپانیا رئال مادرید 2-1 برابر والنسیا پیروز شد و 13 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. امشب ساعت 23:30 بارسلونا با گرانادا دیدار می‌کند. در بوندسلیگا آلمان دورتموند 4-2 یونیون برلین را برد و در رده سوم ایستاد. بایر لورکوزن 3-1 مقابل شتوتگارت پیروز شد و دیدار تیم‌های وولفسبورگ و فرانکفورت 1-1 مساوی خاتمه یافت. در فرانسه پاری سن ژرمن 2-1 لیون را برد. در لیگ پرتغال تیم پورتو با درخشش مهدی طارمی برابر میهمانش تیم موریرنزه با نتیجه پرگل 5-0 به پیروزی رسید و با 14 امتیاز به رتبه دوم جدول صعود کرد. طارمی در دقیقه 32 یک پنالتی گرفت و خودش پشت ضربه ایستاد و گل اول پورتو رو زد. سپس در دقیقه 71 پس از دریبل تماشایی دروازه‌بان موریرنزه گل چهارم تیمش رو به ثمر رسوند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
خب شنوندگان گرامی، امیدوارم که صبح و روز بسیار خوبی رو داشته باشید و حالا آماده باشید که بشنوید گزارش های پیک بامدادی رو. خانم مجدل حسینی بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما آقای رئیسیان. سلام و صبح بخیر به شما هموطنان عزیزم، دعوت میکنم که همراه ما باشید.
دلیل عدم همکاری وزارتخانه‌های تخصصی در ارتباط با این موضوع با چالش جدی مواجه است. به عنوان مثال وزارت بهداشت در خصوص کالاهای سلامت محور اساسا هیچ اطلاعاتی رو در این سامانه تحت عنوان اطلاعات انبار وجود نداره.
اگه مردم عراق استقبال نکردن که شما یه همچین هشتگی رو راه اندازی کردید؟
ظاهرا از خونه همسایه بوده، بعد ایشون میاد بیرون که ببینه صدا بابت چیه، که میبینه که یک پیرزن در حال سوختنه و یه زن میانسال هم به همین شکل.
۳۶۱۰ شماره پیامک برنامه پیک بامدادی هست. شما عزیزان هم لطفاً از همین طریق با ما در ارتباط باشید. رئیس جمهور به معاون اول خود مأموریت داد سامانه جامعه تجارت رو با هدف شفاف سازی تولید، واردات و توزیع کالا در یک زمانبندی مناسب پیگیری و به نتیجه برسونه. گزارش بشنوید در این باره.
در حالی که آذر سال گذشته عده‌ای خود را به آب و آتش می‌زدند تا تاریخ تولد فرزندشان 9/9/99 شود، دولت هم تاریخ روند 9/9/99 را برای معرفی یکی از مهمترین سامانه‌های تجاری کشور اعلام کرد تا بلکه اقتصاد و معیشت مردم قدری سامان بگیرد، ولی این اتفاق نیفتاد و این سامانه به صورت ناقص الخلقه یکی دو روز بعد متولد شد. شیرازی مدیر سامانه جامعه تجارت:
تاریخ 9/9 که تعیین برای تکمیل مجموعی از سامانه ها بود تحت عنوان سامانه جامعه تجارت، که حالا بخشش هم یکی از زیر سامانه ها هم سامانه جامعه انبار هاست. تکالیفی تعیین شد که دستگاه هایی که در واقع وظایفی دارن در تکمیل سامانه جامعه تجارت و زیر سامانه هاش تکالیفشون رو انجام بدن.
یکی از نقایص سامانه جامعه تجارت عدم اتصال الکترونیکی برخی اجزایش بود که در حقیقت به همه چیز میخورد جز سامانه، اما مشکل عمده‌ترش این بود که نشانی از سامانه جامعه انبارها در این جامعه تجارت دیده نمیشد. پور ابراهیمی نماینده مجلس:
به دلیل عدم همکاری وزارتخانه‌های تخصصی در ارتباط با این موضوع با چالش جدی مواجه. به عنوان مثال وزارت بهداشت در خصوص کالاهای سلامت محور اساساً هیچ اطلاعاتی رو در این سامانه تحت عنوان اطلاعات انبار وجود نداره و لذا امکان رصد این اطلاعات در جهاد هم یک سامانه رو انداخته برای بازارگاه که این هم ناقص است و اصلا پاسخگو نیست.
البته رئیس جمهور قولش را تا بهمن پارسال داد، ولی تا همین الان که این گزارش را می‌نویسیم خبری از رفع اشکالات اون نبود، تا اینکه بالاخره فاطمی امین وزیر صنعت در جلسه رأی اعتماد قول بر راه اندازی کامل اون تا پایان امسال داد.
سامانه جامعه تجارت مسبب خود شماست. در سال 92 مجلس محترم نمایندگان محترم مسببه ای داشتند، وزارت سمت رو مکلف کردند سامانه جامعه تجارت رو ایجاد کنند. متاسفانه به بلوغ نرسیده، هرچند جای تشکر داره، کارهای زیادی انجام شده، به لطف خدا، با توکل به خدا، ما امسال تا پایان سال سامانه جامعه تجارت رو کامل میکنیم. این یعنی مبارزه با قاچاق، این یعنی کنترل بازار، این یعنی کنترل تقلب‌ها، این یعنی پیشگیری از بسیاری از مفاسد و رانت‌ها.
در سامانه جامعه تجارت همه فرایندهای واردات، تولید، انتقال، انبار، توزیع آمده است. مدت‌ها بحث بر سر این بود که چرا گمرک اطلاعاتش را به سامانه نمی‌دهد. در این باره با آقای رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفتگو کردیم.
تنها مشکلی که در حوزه تجارت خارجی داریم بحث رفع نواقص تبادل اطلاعات بین سامانه گمرک و سامانه جامعه تجارت هست که اتفاقا ما دیروز جلسه‌ای داشتیم خدمت‌های مخبر، اونجا نواقص رو توضیح دادیم و ایشون دستور مؤکد دادن که خیلی سریع این موارد رفع بشه. بازرگانان باید از طریق سامانه جامعه تجارت اظهار گمرکشون رو انجام بدن و اطلاعات از طریق سامانه جامعه تجارت برای گمرک ارسال بشه که تشریفات گمرکی رو انجام بده و بعد از اینکه گمرک هم تشریفاتش رو انجام داد، اطلاعات صادرش رو، اسناد صادرش از جمله اظهارنامه، پروانه و پته رو برای سامانه جامعه تجارت به صورت کامل و به موقع، یعنی به لحظه ارسال بکنه.
اختلافات بین دستگاهی که در این چند سال گذشته مردم شاهدش بودند و برخی تأثیراتش را در خاموشی ها و سوخت نیروگاه ها، هماهنگ نبودن مصرف داخلی و صادرات و در نهایت گرانی برخی اقلام دیدند، در سامانه جامعه تجارت به خوبی خود را نشان داد. مدیر پروژه رصد کالاهای منتخب میگوید با اهتمام دولت جدید و هماهنگ کردن دستگاه های مختلف بر راه اندازی کامل سامانه جامعه تجارت، واسطه ها حذف می شوند.
خب این سامانه تکلیف قانون قاچاقه، به دنبال رصد پذیر کردن کالا برای که بتونه واسطه ها رو کاهش بده، هزینه مبادله رو کم کنه در کشور و کار توسط کسانی که مجوز دارن انجام بشه، دلال واسطه از شبکه خارج بشه، این با شعار انجام نمیشه. تنها راهش این سامانه است، در واقع شفافیت رو ایجاد بکنه.
البته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک از مشکلات و موانعی که بر سر راه اندازی این سامانه وجود دارد میگوید. آقای رهبری:
به نظر میرسه که این دولت عزم بسیار جدی داره و انشالله این موضوع رو سرعت میبخشه. این کار بسیار خوبیه ولی کار بسیار سختی هم هست. یعنی شما به محض اینکه وارد میشید میخواید تولید کننده ها رو شفاف بکنید که آقا مواد اولیه که خریدی چی تولید کردی، تولید رو به کی فروختی، اینجا واحدهای تولیدی که فعال نیستن یا نیمه فعال هم دارن میخوان مواد اولیه زیاد بگیرن ولی محصول کمتری به بازار بدن، اون مواد اولیه رو بزنن تو بازار سیاه بفروشن، اینا به عنوان تولید کننده واقعی میان با دولت، با رسانه ها میگن که آقا شما دارید خود تحریمی میکنید، دارید تولید کننده به عنوان سرباز جنگ اقتصادی رو دارید بهش فشار میارید که بیاد ثبت اطلاعات کنه، ما میخوایم بجنگیم، شما نمیذارین. مدیریت فعال اقتصادی در فضای اینکه سوء استفاده کنندگان نیان با شعارهای خوب عمل غیر شفاف خودشونو کماکان ادامه بدهند، کار میخواد، درایت میخواد، انرژی میخواد. فعال سالم از ناسالم تفکیک بکنید، قطعا ناسالماشون میان با شعارهای خوب فعالان سالم جلوی شفاف سازی رو میگیرن و اینجا باید عزم و اراده دولت که انشالله الحمدلله الان هست خیلی توجه به این مباحث نکنه، با درایت و با تعامل بتونه فعالان اقتصادی رو در طرح شفاف سازی همراه بکنه. قطعا یه عده مخالف خواهند بود، دولت باید با توجه به اینکه اصل کار درست و نفع کل کشور و آینده کشور هست با آرامش این کار رو ببره جلو.
دولت در اولین اقدام برای عملیاتی کردن سامانه‌ای شدن فعالیت‌های اقتصادی، کلیه واحدهای پتروشیمی، روغن، موتور، لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشک خردسال، شیر خشک صنعتی و مقاطع فولادی را ملزم به ثبت اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری و توزیع در سامانه‌های جامعه تجارت و جامعه انبارها کرده است.
خب گزارشی بود در مورد سامانه جامعه تجارت. شما کارشناسان عزیز هم میتونید در خصوص روش‌های رفع موانع راه اندازی این سامانه نظرتون رو به 30610 برامون پیامک کنید.
این پیک بامدادی است.
اما دیروز درباره تخلف برخی نانوایی‌ها در فروش آزاد آرد دولتی گزارشی پخش کردیم که پیامک‌های زیادی از سراسر ایران به ما رسیده. شنونده‌ای نوشتن که قبلا می‌رفتی فانتزی اجاره کنی، صاحب مغازه نسبت به فروشش اجاره می‌داد ولی الان نسبت به آردش داره اجاره می‌ده. چرا یکی باید آرد رو کیسه 65 بخره 220 تومان بفروشه؟ شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما 30610. اما در حالی که با تلاش و هماهنگی دستگاه‌های مختلف دولتی حجم زیادی واکسن کرونا وارد کشور شده، برخی از افراد با انگیزه‌های مختلف از جمله انگیزه‌های مالی برای فروش برخی ترکیبات غیر علمی تحت عنوان دارو به واکسن ستیزی روی آورده و تبلیغات زیادی رو برای رویگردانی مردم از تزریق واکسن آغاز کردند. اما اقدام دانشگاه علوم پزشکی عراق در پویش مجازی واکسن جالب توجه بوده و به افرادی که در تبلیغات مجازی برای تزریق واکسن همکاری کنند جایزه میده. این دانشگاه از مردم خواسته تا عکس خودشون رو همراه با کارت واکسیناسیون در صفحات مجازی و اینستاگرام با هشتگ